بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین و منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَا شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرزوه وليقترفوا ما هم مقترفون. در آیه مبارکه 112 سوره انعام بعد از اون که جایگاه وحی رو روشن فرمود و ضعف اونهایی که مقابله می کردند و تکذیب می کردند وحی رو نشان داد، ممکنه این سوال خوب پیش بیاد که وقتی وحی این چنین منطقی و اساسی است چرا پس یه عده‌ای مخالفت میکنه؟ خداوند اصلا چرا پس اجازه میده که یه عده‌ای با چنین حقیقت بزرگی مخالفت کنه؟ در آیه 112 میخواد این نکته را متذکر بشه، میفرماد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا شیاطین الانس والجن. اصلا قصه از همین قراره که ما برای هر پیغمبری دشمنانی را قرار میدیم از جن و انس، که اینا چه کار میکنن؟ یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، که اینا کارشون اینه که حرفای بی خود فریبنده را هی به همدیگه نجوا کنن، منتقل کنن. یوهی بعضهم الى بعض، یعنی یک سری شیاطین جن و انس هستن که اینها به همدیگه، بعضهم الى بعض یعنی به همدیگه هی حرفای پوچ فریبکارانه هی تحویل میدن. بعد میفرماد که ما خودمون پس پیغمبر این کارا برنامه شریختیم. ای ولا شا ربک ما فعلو، اگه پروردگار تو میخواست اینا این کارا نمی کردن. مشیت ما اقتضا میکنه که یه همچی میدانی به این دشمنان پیامبر بدیم. خب شما چه کار کن با این مسئله؟ فذرهم و ما یفترون. تو اصلا وقت ده صرف این چیزا نکن، رهاشون کن، محلشون نگز، حرف بی خوده غیر منطقی پوچه. حرف بی خود غیر منطقی پوچ در نظام الهی به خودی خود نابود میشه. فذرهم و ما یفترون، یعنی اینها را با اون چه افترا میزنن رهاشون کن. پس معلومه داره تو دل این میگه اینا افترا میزنن، تهمت میزنن، سعی میکنن چهره دین و دیندارا را خراب کنن. تو که نباید دلواپس باشی، جا بخوری. فقط کافی است که برای این نوع تهمت ها هیچ ارزشی قائل نباشی. وظیفه تو اینه که ببینی که اینا هیچی نیستن. بنده نظرمه که دوستان یه مقداری با دقت بیشتر به این آیه نگاه کنن. این خیلی آیه عجیبی است، به اون جهت که بعد از اثبات حقیقت دین دو تا چیز بسیار مهم برای ما روشن میکنه. یکی این که انتظار دشمنی دشمنان رو داشته باشید. فکر کنید انقلاب اسلامی کردیم، انقلاب اسلامی خیلی خوب، بهتر از نظام شاه، پس دیگه راحت شدیم. میگه نه، اگه این آیه رو بلد باشیم که اصلا همچی فکر نکن. پس یکی این که این آیه روشن میکنه بعد از حقانیت سخن و حقانیت عمل باید انتظار دشمنی داشته باشین. تازه چه نوع دشمنی؟ دشمنی هم آدمای بد، هم دشمنی شیاطین و پنهانکاری های غیبی در حد شیاطین. نکته دوم استراتژی ما رو روشن میکنه که ما باید در مقابل این جریان‌های شیطانی چه موضعی نشون بدیم. من به جهت اینکه حس میکردم نتونم نظم بدم به فکرم راجع به این آیه، مطلب رو در پنج نکته یادداشت کردم تا مقدمه بشه برای آیه بعدی. یه صلوات بفرستیم. به شرطی میتونم بحثم رو درست ادامه بدم انشاءالله که دائمی آیه 112 مد نظرتون باشه. یعنی آیه را خوب اسکلتش را نگه داریم که داره دقت کنیم. میگه آقای پیامبر، آقای پیامبر، مثل همه پیامبر دشمنی داری و این دشمنام یه جوری نیستن، علنی برنامه دارند. دوباره تو آیه را نگاه کنین، یوهی بعضهم الی بعض حرف داره. خب اینا با برنامه‌شون حرفای بی خود سربالای جذاب میزنند. خب تا اینجا را تو ذهن نگه دارین که پس از این جنس مطلب باید ما ببینیم چطوری باید برخورد کنیم. این آیه چه زندگی را به ما پیشنهاد میکنه در حرکت دینی. و بعد دو نکته دیگه آخر آیه هست که عنایت داری. بنده اینجوری یادداشت کردم در رابطه با این که حقانیت وحی از همه جهات مشخص است و در آیات قبل موضوع را روشن فرمود، این سوال پیش می آید پس راز مخالفت ها و تکذیب عده چیست؟ آخه چرا؟ آدم تعجب میکنه، آخه ما که حرف بی خودی نزدیم، و چرا انتظارمون این بود که حالا که حرف بی خودی نزدیم دیگه همه بپذیرن؟ حالا که این وحی این اندازه حق است، چرا خداوند جلوی این آدمای کج را نمیگیره؟ میفرماید این مشیت ماست. و آیه را شروع میکنید که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. یک، با توجه به این که امکان ندارد سخنی و روشی و عملی به پاکی سخن پیامبران و عمل پیامبران پیدا کنی، باز مخالفانی در میان هست. تأکیدم رو عنایت بفرمایید، نگردین دنبال این که پس نکنه که این سخن اشکال داره. آیه میخواه همینه بگه که آقا دیگه زیر این آسمان سخنی به پاکی و عملی به درستی سخن پیامبران و عمل پیامبران که نیست که، ولی داره میگه همینا را باشون یه عده‌ای برخورد منفی میکنن. خودتون رو نباید ببازی. راز این نوع مخالفت ها را در مشیت الهی بدانید و و نه در نقص سخن یا عمل. این اولی نکته است که خب ما وقتی تونستیم رجوع به انبیا بکنیم و یه همچه حقی را گرفتیم، خب حالا دیگه اگر یک نکته ای پیش اومد، یک مزاحمتی پیش اومد، ما بدونیم یه حسابی تو کار است. ولا شاء ما فعلو داره میگه، نه یه حسابی تو کاره. دو، آنجایی که مخالفت ها به جهت نقص کار ماست، این مخالفت ها هدیه منتقدان است. باید بدانیم در این نوع انتقادها هر دو طرف باید به ملاکی که وحی و انسانهای معصوم در اختیار ما گذاشتن عمل کنیم و کارو ارزیابی کنیم. تا اینجا مشکلی نیست. قبول، بنده اشتباه دارم، شما اشتباه داری. بنده به شما تذکر بدم اشتباه را، خب هدیه دادم به شما، شما به من تذکر بدین، هدیه دادین به من. ولی تو اینجا باید چی محور باشه؟ سخن وحی، سیره معصومی. ولی یک وقت بر اساس وحی الهی و سیره معصومین عمل میکنید، باز تعجب میکنید که عده علم مخالفت برداشتن، یا موانعی را میبینید که اصلا ما گفتن ما که حقیم، ما که حقیم، چرا کار جلو نمیره؟ ما که حقیم، نظام حقه، چرا خوشحالی میاد؟ چرا یه روحیه غلطی گاهی پیدا میشه؟ چون جنم میگه با، یعنی میگه که مخالفت ها و دشمنی های از طرف انس و جن، یعنی هم حرکت های تانک و تبلیغات و اینا، هم یه جریان های مخفی منفی گاهی کار گره میندازه. همه حساب ها رو کردیم که طرف رو دیگه بگیریم، یه باند بسیار خطرناک، یه مرتبه میبینیم که یارو به قلبش میفته فرار کنید. همه حساب ما درست بود. آقای خدا میگه ما شیاطینی هم داریم که اینا مانع کار شما. پس تا اینجا باید آماده باشی. میفرماد که باز تعجب میکنید که عده علم مخالفت بلند میکنند و یا موانعی در مسیر شما ایجاد میشود. اینجاست که باید بپذیرید قرار است طبق سنت الهی شیاطین جن و انس مانع کار بشن. این قرار است از کجا در آوردن؟ از آخر آیه، ولا شاء ربک ما فعلوه. اگر که خدا میخواست اینا هیچ کاری نمیتونستن بکنن. پس معلوم است مشیت الهی چیه؟ که اینا بتونن کاری بکنن. سه، توصیه بنده به دوستانی است که با تمام صداقت وارد عرصه فعالیت‌های دینی و معرفتی می‌شوند و بعد برخلاف انتظار با مخالفت‌ها و تهمت‌ها و سختگیری‌ها و موانع روبرو می‌شوند. باید عرض کنم که از ابتدا اشتباه کردید که این مخالفت ها و تهمت ها و سخت گیری ها را خلاف انتظار پنداشتید. چرا میگون خلاف انتظار؟ باید از اول میدونستید. این آیه داره میگه از اول باید میدونستید. هر چی هم شما صادقانه عمل کنید دشمن دارید. و بدون آن که نگران تأثیر. پس تا اینجا درست شد؟ میگه که باید انتظار، باید در تعریف فعالیت‌های دینی و معرفتی از ابتدا جایی برای این نوع دشمنی‌ها و موانع باز کنید. این آیه میخوای نبگه، میگه آقا میخوای کار حق بکنی؟ هر چه هم کارت حق باشه باید منتظر باشی که موانعی هست، مشکلاتی هست. یادم از یه مقاله‌ای بعد خب خیلی همه جا خوردن، بچه مذهبی ها وقتی که یهو دولت بازرگان اومد رو کار و همه چی یهو انگار کوهی از آرزوها ریخ به هم، همه فکر میکردن حالا نظام اسلامی میاد سر کارا، بچه مذهبی ها. اولین کسی که شاید اولین نمیشه گفت، یکی از کسایی که خیلی ریخ به هم خدا رحمتش کنه محمد منتظری بود، خیلی بد جوان تیز دقیقی بود، خب خیلی ریختن به هم. بالاخره با زحمت مقدمات فراهم شد، حضرت امام انصافاً با یه مدیریت نابی کار به اونجا رسوندن که بالاخره بازرگان استفاده. ظاهرش این بود که چون بچه ها رفتن لان جاسوسی را گرفتن بازرگان استفاده، نه، زمینه از قبل در همه جهات با مدیریت امام فراهم بود، امام هم خیلی سریع پذیرفت. دیگه بچه مذهبی ها خیلی خوشحال شدن که آقا دیگه کار تمام شد. ما به جهت هم اطلاعات مختصری یه مقاله ای نوشتیم که تازیانه عوض می شود و خوندیم هم. گفتیم آقا نخی بناست دائم شما پشت دون تازیانه بخوره، دائم مشکلات پیش بیاد، فقط بدونین تازیانه عوض شده. سمچه حالا خوشحال باشیم بگوین کار تمام شده دیگه این مانعم رفت، نه، کار جلو میره، اما نه به معنای این که فرده یه بنی صد پیدا نشه، بنی صد رو بخواهن حذف کنیم جنگ پیدا نشه، جنگ رو میخواهن حذف کنیم. دیدیم که بنده خودم نظرم از که گاهی مشکلاتی که ما در دولت سازندگی برای انقلابمون به وجود میاد بسیار بیشتر از اونی بود که در جنگ به وجود میاد، چون روح انقلاب رفت. یعنی شما در دولت سازندگی ارزش‌ها رو دیدید، ای وای افق گم شد. دولت اصلاحات هم که جنس دولت سازندگی، ولی اونایی که یه بار عزیزان تشریف آورده بودن خیلی مایوس بودن همون زمان‌ها، من درس کردم نه این جنس انقلاب رو به توحید است. بعد که خب دولت نهم اومدن گفتن که آقا عروض خیلی به ما امید دادیم، گفتم ما ندادیم، ما از این انقلاب قرآن اینا میشناسیم. خب شما دیدین که اونایی که خیلی اذیت شدن تو اون جریانها که افق انقلاب داشت میرفت، با اون جمله حضرت مقام معظم رهبری که فرمودن رایحه خوش خدمت از شهرداری به مشام میرسه، جهت ها فرستادن یه جایی دیگه، چون دولت دهم شهردار تهران خط مال ایشون بود، حالا هر کی بخواه بگه ما بودیم اینا، نه، دولت نهم و دهم رو مقام معظم رهبری با ذهنیتی که در مردم درست تصحیح کردند و مدیریت کردند اووردن به صحنه. خب خیلی ها گفتن خب دیگه راحت شدیم. خب میبینین که الحمدلله حرکت به جلوس، ولی کراحت شدیم، صدها مانع دیدین. یه مرتبه شما انتظار مگه نگفتیشون که آقا فرده که میگم این بانکارا درست میکنیم و نمیدونم مسائل اقتصادی حل میشه و اینا، خب شما میبینین که هزار تا مانع پیش میاد. این مثال بود زدم، ولی حیفه که شما متوقف بشین توی این مثال، مسئله را ببریندش تو خود آیه و مسئله فکری و فرهنگی، این خیلی مهمتر از مسئله اجرایی. یعنی شما باید به این آیه اینجوری نگاه کنید که قرار اینه که در مقابل حرکت‌های نورانی معرفتی و معنوی همیشه دشمنی‌ها باشد. پس چی؟ از اول باید برنامه رو اینجوری ریخ که آقا بناس باشید. من نظرم از این که حضرت امام اصلا خودشون رو نمی باختند، بلکه این قایق جزء قلبشون بود. خدا رحمت کنه این آقای فخرالدین حجازی را، یه جریانی نقل میکرد، خب این کمک میکرد هم آقای فخرالدین هم آقای اون روحانی که یه تیکه همون اوایل یادم، آقای خلخالی، این دوتا تو اون جریان جنگ تو همون منطقه جنوب خیلی دیده بودن وای عراق اومد تا بستا پشت اهواز، نبرد اهواز کس گرفت از دین. اینا میگفتن ما خیلی راحت شدیم. گفتیم حالا امام چی کار کنیم؟ گفتن که خیلی دلواپس بودیم که امام نفهمند، اذیت میشن تو این سن و زحمت برای انقلاب کشیدند اینا. با این فرض که دیگه انقلاب رفت، واقعا اینجوری بودا. یعنی شما اگه برنامه دشمنه ببینین، برنامه اینقدر راحت تنظیم شده بود که راست راستی صدام وقتی گفت هفته دیگه بیان در تهران مصاحبه بام بکنه، همه چیز همینه باید میشد. خواهش میکنم اینجا را اگه میتونستم مسئله را این، هنوزم من توی این ما فعلوه شما میگهد ولا شا عرب با که ما فعلوه، اگه ما بتونیم این تکه را بفهمیم خیلی خوب میتونیم تو حادثه ها درست تصمیم بگیریم. این عزیزان میگفتن که گفتیم خلاصه آخرش که چی؟ بالاخره باید به امام بگیم، فرمانده کل قوا هستن. گفت همین که رفتیم دیدیم، یادم نیست که انگار دوتایی رفته بودن یا یکی، دیده بودن امام عین خیالشون، انگار اصلا منتظر بودند. گفتن اصلا حال اومدیم که، گفتن نه چیزی نشد، همینه. این همینه از کجا گفتن؟ هنوز حرفم تموم نیست. همینه سو از اول آیه گفتن، اما آرامششون که بنده خدا آقای فخرالدین اون روز میگفت، هر میگو من اصلا داشتم میمردم، این آرامشی که حضرت امام داشتن و الان میگم فخرالدین و خیلی گنده تر از فخرالدین منظورمه، همه ای ما و من که پایین تر از اونا بودیم، خیلی عجیب بود. خوشا به حال اونه که اخبار اون مرحله جنگ به قلبشون نرسید. ما رفقایی داشتیم که میگفت من تا یک سال بعدش مشکل قلبی یا معده داشتم، یعنی تا یک سال مشکل قهره شنیده، میگن قهره از اون قهره ها. خب حالا چرا امام برعکس این رفقای ما هیچیشون نشد؟ آخر آیه رو نگاه کنه، یه خودمون این کار رو کردیم. ولا شاء ربک ما فعلوا، وقتی خودمون کردیم پس دست خودمونه، چرا تو خودت باختی؟ دست خودمونه که اینا دشمنی بکنن، اما بهشون اجازه ندادیم که بیان نبوت رو واژگون کنن، که انقلاب اسلامی را که اجازه بهشون ندیم واژگون کنن. اون نقشه صدام بود که انقلاب اسلامی را واژگون کنه، نقشه ما این بود که دشمنی صدام رو به شما بندازیم، شما را گرفتار دشمنی صدام بکنیم، ولی نقشه ما این نبود که بدیم انقلاب دست صدام. اینجا داره به پیامبر در واقع اصل حرف است که پیامبر دشمنی ابو سفیان و بنی امیه و همه اینا را خودمون درست کردیم برات، اما نه این که فکر کنی که خب حالا اینا پس نابود میکنن اسلام را. نه، البته پیامبر چون قلبشون این آیه را میفهمه یه جور دیگه غیر ما، ولی اصل قضیه را حساس باشید ببینید چه عجیبه که آدم ببینید عجب نقشای کشیدن. خب اینجور که داره
میاد بچه های لیبی با این صداقت اومدن به میدون مبارزه کنن. بعد با یه چراغ سبز آمریکا این شروع کرد درو کردن. اخو فردان پس بنغازی ها میگیره و دیگه تموم شو بنا شد که بچه مسلمان های آیه رو بفهمن که بناس نهزت با دشمنی امثال معمر و قذافی درگیر باشه، گرفتار باشه. اما بنا نشد که هر کاری اون میخواه بکنه. اون بله پسرش گفت دور دیگه تمام از کار. خب بنا نیست که تمام باشه کار، بنا از شروع بشه. بله نهضت اگر اون آیه بعدیه که آیا اینجا انسانها در ذیل سایه دیانت اگه این سختی ها بهشون برسه میدرخشند یا میپوسند؟ آیه بعدی است، اما هنوز تو این آیه باید یخت گیر باشیم. باید در تعریف فعالیت‌های دینی و معرفتی از ابتدا جایی برای این نوع دشمنی‌ها باز کنید و بدون آن که اینا دقت کنید نگران تأثیر اساسی فعالیت‌های تبلیغاتی دشمنان دین باشین به کار خود ادامه بدین. حیف که اینا نمیتونیم درست با هم حرف بزنیم. حالا میاین میبینی حقش، میای جلو میبینی عجب موانع هست. بعد دشمنم موانع را با انتظار خودش و برنامه خودش طوری ایجاد میکنه که ریشه کن کنه شما را با فکر دونا. شما خودم یه واضح میگوی فایده نداره. ارسد که آیه میگه که خودم تا اینجا را گذاشتم که این بتونه سر به سر تو بذاره. تو فکر کردی که کار دست اونه، اونم که نقشش اینست که تو را ریشه کن کنه، میگوی دیگه فایده نداره. یعنی فایده نداره از کجا آوردی؟ چرا پیامبر با اون همه محاصره ها؟ شما یه خورده تاریخ رو دوباره تجدید حضور بکنین ببینین. خب این جنگ احزاب خب واقعا اومده بودن ریشه کن کنن، ریشه کن کنن. میدونی که بعد از جنگ احزاب دیگه تقریبا پیامبر مشکل اساسی جلوشون نبود. خب این جنگ احزاب اونا میخواستن ریشه کن کنن، طوری هم اگه مطالعه بفهمید طوری برنامه ریزی کردن که تقریبا مسلمونا هیچ کاری نمیتونستن بکنن. خب ولی یه قرآن است و این آیات میگه که نه همش اینا دست خداست. خب میگوی خب خدا دست اگه دست خداست چرا همچی میکنی؟ میگه میخوام بکنم. شما داره این آیه میگه من میخوام همچی کاری بکنم. و کذالک آیه که گم نکردن جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن. جعلنا ما گذاشتیم. میگه خب گذاشتی؟ بعد آخر آیه میگه اما نه اونجور گذاشتیم که حالا از دستمون دره، اونقدر که مشیتمون است و برنامه‌مون است این کارو کردیم. پس دشمنی ها از دست خدا در نرفته، که دشمنی دشمنان از دست خدا در نرفته که مضطرب باشید. میتوانند مضطرب باشین که چی؟ که میتونن مزاحمت اساسی ایجاد کنن. خیر واقعا حالا جخت دور خودتون نگاه کنین، گاهی یه حرکت خوبی کردین، یک سلامت دینی، یک تفکری را به سیره پیامبر و ائمه ارائه دادین، میبینین زحمت براتون ایجاد کردن اما کار جلو رفته. خب این را میخواد این آیه بگه. توصیه من به رفقا همینه که جایگاه دشمنی دشمنان دین را ببینید راحت میشید. اگه جایگاهش نبینید چند تا چیز گیر میاد. اول اینکه پس بناس دشمنی بشید، ثانیاً اینها دشمنیشون اونقدر نیست که ریشه کن کنند. حرف حق بزنید، فعالیت الهی را بکنید، حوصله دونم زیاد باشه، دشمنی دشمنان رو هم جابش بدید، یعنی بدونید همینه قرارش همینه. بعدم بدونید که برنامه چیز دیگه است.
چهار،
دولت‌هایی که متوجه بودند طبق آیه مورد بحث نظام اسلامی حتما دشمنانی از جنس جن و انس دارد، به جای آنی که، خوب دقت کنید این آیه این چقدر ازش کار اومده، به جای آنی که بخواهند با کوتاه آمدن دشمن را راضی کنند، به کار خود ادامه دادند و راهی که قسمت آخر آیه متذکر شده بود رو عمل کردند، که گفت چی؟ گفت فذرهم و ما یفترون، اصلا محل سگم بهشون نگذار. اینا همینطور بوق میزنن، اینا تو بوقاشون همینطور فحش میدن، یه فحشایی میدن که اگه شما بشنوین میگوین وای دیگه این که خیلی تهمت است. خدا میدونه اگه به این آیه دقت کنید، اولا پس منتظرید نهایت افتراها را بزنن. اون جلسه عرض کردم چه چیزایی میگن، یه مثال بود، اون یه مثال بود. یعنی شیاطین مخ دارن آقا. بابا یارو 6000 سال عبادت کرده است، شیطان ها دیگه میگن. تازه امیرالمومنین میفرمان معلوم نیست 6000 سال از سالهای زمین یا 6000، اینقدم عبادت کرده و خوب جلو رفته است که در حد ملائکه روش کرده است. حالا این اومده است داره نعله وارو نمیزنه. فکر کردیم مثلا یه بند یه زد انقلاب به دیوونه احمق اومده است داره با شما مقابله میکنه، یه زند انقلاب مخ. تا دیروز جزء بچه ها اطلاعات بوده است، خبر داره. میدونیم که بعضی اینا که الان توی حلقه لندنن، خب یکشون آقای مهاجرانی، خب شما ببینید این که کسی نیست که کم توی انقلاب حضور داشته است، بالاخره از فعالان نهضت بوده است در شیراز از قبل، بعدش هم که اومده است خب ستون نویس روزنامه اطلاع، بعدم که نماینده مجلس، بعدم که وزیر. خب این پس خیلی چیز میدونه دا، حالا اومدست به جنگ شما. اون یارو که باقی جز اطلاعات، اون خودی دکتر سروش جزش چیه؟ شورای انقلاب فرهنگی. یعنی شیطان تمام مدارج معنوی رو، حالا تمام نمیشه، خیلی شد تی کرده است. به قول علامه طباطبایی وقتی خدا میگه یا ملائکت جدول آدم، شیطانم باید سجده میکن، چون بعدش میگه فسجدو الا ابلیس. ممکنه شما بگید خب مگه خدا به شیطان تو گفتی سجده کن؟ میگه بله. ما کی گفتی؟ میگه شیطان در مقام ملائکه بود از اونجا. به قول علامه چون به اون مقام دستور داده بودیم، هر کس در اون مقام است چیه؟ باید سجده میکرد. برای همینم شیطانم نگفت به من نگفتین، گفت من نمیخوام، انا خیرم، حالا کار نداری. عرضم اینجاست که پس عنایت داشته باشید که جریانهایی که مقابل شما جریانهای ساده نیستن. جریانی که اومده است مقابل اسلام واسطه است، اینقدر کار کشده است که در حد ملائکه صعود داشته است. درسته است که بعد خدا فرمود رجیم باش برو بیرون، اما این همه تجربه خیلی عجیبه. خب شما اینا رو که میرین ممکنه خود نبازید، این که میرین ول نمی کنم برای اینجاست. یعنی میبینین که از دقیق ترین حیله ها استفاده میکنن، میان رو آیاتی دست میذارن که میتونن حرب درست کنن برا ما، میان رو روایاتی دست میذارن که میتونن حرب درست کنن، میان نقاطی از حرکات ما رو میگیرن که میتونن بر ما حمله کنن. میدونن که شیاطین الان میدونه که شما دیشب تو خونه دون چیکار کرد، حالا بر این اساس میاد برا شما با بر دشمن شما برنامه زده دشمنتون رو تقویت میکنه، میدونه نقطه ضعف شما کجاست. اگر ارتباط با وحی قطع بشه یقینا شیطان پیروز میشه. فقط یه راه هست، خیلی عجیبه، هم روایت داریم هم تاکید بعضی آیات است، که همون خدایی که به شیطان این فرصت رو داد و این اذن داد به شما وحی داد. پس اگه به این وحی عمل کنید فقط میتونید نقشش خونسا کنید، راه دیگه نیست. اینه که عرض کردم راهی رو خدا مشخص کرد که آقا محلشون نگذار، نگو وای اینا با این نقشه که کار خراب میکنن. تمام این نقشا که کشیدن در ظاهر موفقیت آمیز بوده است. شما حالا نم چقدر حوصله دارید، شما اصلا این فلسفه این جنگ را واقعا وقتی مطالعه میکنه تمام نقشاشون رو حساب بود. یه بار دیگه عرض کردم لشکر 92 اهواز ما تنها دژ مقابله با لشکر زرهی صدام بود. زمان شاه به شاه گفته بودن که چرا اینقدر تو این هلیکوپترها رو میخری، هلیکوپترهای کبرا. گفته بود بریم به صدام بگو چرا اینقدر زرهی ده قوی میکنی. میدونی که این هلیکوپترها برای چی بود؟ زدن نیروزه. برای همین هم ما تو اون جنگ که منافقین حمله کردن عملیات مرساد، اگه هلیکوپترها نبودن اینا اومده بودن تا تهران، اینا تا پیچ کرموشا اومدن. خب حالا حساب کنین که ما لشکر 92 زرهیمون این ور، و بعد من خودم یادمه که با این بچه های ارتشی های به اصطلاح هوا نیروز صحبت کردیم، من روز پادگان قدیر بودم، گفتن نه بسیاری نقشایی که بتونیم هلیکوپتر را درست مدیریت کنیم نداریم. گفتن این هلیکوپتر این ساعت که کار کنه باید چی بشه؟ باید بیشینه دوباره برن وسایلش از آمریکا بیارن دوباره پرواز کنه. ممنوع است، یاد هم نیست این ساعت، و تقریبا این ساعتی که اینا میگفتن ما پرواز داده بودیم به این هلیکوپترها، یعنی پس عملا باید تکون نمیخوره. لشگر زرهی هم به کل داده بودن مرخصی، چون میدونید که هر نیرو زرهی 8 به اصطلاح تانک، وقت این تانکا یکی از قسمتاش همشون کرد بودن، تمام لشکر زرهی اهواز از این 8 نفر پرسنل 2 نفر کردن که اینا همشون این آموزش این که بستا این سهمیه تانکا چطوری بفرستن، همه کرده رو فرستادن کردستان. یه دونه تانک ما کار نمیکرد، فقط راننده میتونست ببردش. اینا رو بهتر از من میدونم، اونم تو من تو. خب پس تمام نقشاشون درست بود، شیطون هم همه اینا رو بهشون گفته بود که آقا عزیزم بدون که لشکر زرهی خبرهای دست اول به اینا داده بود، حالا به شکلهایی که شیاطین بلدن، پس حمله کنین کار تمامه. حمله کردن کار تمام نشد. چرا؟ برای که این طرف با فکر شیطان مقابله با دشمن نکرد. اگه با فکر شیطان مقابله با دشمن میکرد، خب شیطان به اینم گفت ببین لشکر زرهی که نداری، هوا نیروز هم که نداری، تسلیم شو. یه مرد الهی پیدا شد با فکر شریعت مسئله را تحلیل کرد، کار درست شد. عنایت بفرمایید. الان برای شما نقشه میکشن، افترا میزنن. افترا یه معناش این است که میگن آقا جمهوری اسلامی تا 6 دیگه هم نمیمونه، آی سند میارن. واقعا سند میارند و حیف که اینا وقت ما رو میگیرد، اما این آیه خیلی کار ازش میاد. این و ما یفترون رو ول نکنید، میگید که فزر هم و ما یفتن، یعنی یه افترایی میزنن، میان با دلایل محکم روشن میکنن آقا جمهوری اسلامی 6 دیگه هم دوام نداره. اگه شما بشینید اینا رو گوش بدین میگون ای پس ما که نیست. یادن از پیارسا کی بود در دولت آقای خاتمی ریختن تو خیابونا و شلوغ کردن بعد از اون جریان دانشگاه رفقا میگفتن، گفتن خیلی بچه های که تو جریان بودن سریعا ریشه رو تراشیدن و جلیقه هم عوض کردن، یه جلیقه جیگوله ای کنند که تمامه، طبق برنامه تمام بود. اینا اینقدر خوب برنامه ریزی کرده بودن که شما تو خود همین فتنه 88 اگه نقشه های اونا رو میدونستین تمام بود. من یه بار دیگه همین عرض کردم، رهبری یه جمله دارن من نمیفهمم ولی میدونم یه خبه، میفرمان اگر به جای 40 میلیون 30 میلیون رای داده بودن اونا موفق میشدن. ما که نمیفهمیم یه حرفی همچی. خب چه فرق میکنه ظاهر قضیه؟ مگه اینی چی بوده از پشت قضیه؟ چه نقشه های دقیقی بوده که اگه به جا 40 میلیون 30 میلیون مردم دادن کار دست اونا میفتدش؟ خب حالا حرفم گم نشد، حرفم اینجاست. پس اگر که به نقشه های اونا شما توجه کنه خود نمیبازید. این که به رفقا ما عرض میکنیم، خودتونم عنایت دارین، بگون به همه که آقا نشستنی به این ماهوارا گوش دادن کار هر کسی نیست، یعنی افتراهای اونا را شما بهش بی محلی نکردید. پدر پدر تو هم باشد خلاصه. یه بنده خدا خودش میگفت خودم تقصیر کارم، ماهواره را آوردن سخت نگرفتم و حالا بچه‌هامو از دست دادم، خودم هم معلوم نیست کجا هستم. جالبه. چرا؟ چون میگم نه، من از ماهواره نمیخوام مسائل به اصطلاح مستهجنش نگاه کنم، اخبارش میخوام نگاه کنم. خب تو این آیه رو بلد نیستی؟ بنا شد اصلا محل نگذاری. نمیدونم تا صبح قیامت میرسیم این آیه رو بحث کنی؟ میکشد این آیه والا. دوره که خواستیم برمیگردیم از اول. یعنی داره میگه که نتایج ممانعت‌های شیطان رو تو باید که بدونی نتایج بدی نیست، اگر نه من نمیذاشتم اینا مزاحم انقلاب شما و اهداف عالیه فرهنگ دینی بشن. من میخوام با اینها بپرورونم شما را. من برای اینکه یه خود بحث جمع‌تر باشد آیه بعدی رو هم بابشو باز میکنم، اصل بحث میدونید برای بعد، به شرطی که شما آیه قبلی را گم نکنین برای آینده. میفرماد خب چرا ما این کارو کردیم؟ ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، برای اینکه قلبای اونایی که آخرت رو نمیشناسن را به سوی شیطان مایل کنیم. دست درد نکند خدا، کار عجیبی میکنه دیگه. یارو گفته بود هیچیش به آدم نرفته. خب راز آخه ما همیشه حواسمون نیست که آقا طرفدار حزبمون باشن، یه دوتا جمع کنیم، این میخواد یه کاری کنه آبروی دیم که اون پشت و سلا هستن بره. دوره آیه رو میخونم، لتسقا، برای اینکه میل کنن، گرایش پیدا کنن، الیه، به سوی اون فعلوهو که قبلا بود، یعنی اون نقشه های شیطان اینا را به عنوان مفرد بوده، به سوی اون نقشه ها، اون فتنه ها، اون شیطنات ها، چیا؟ افعده، قلب اونایی که قیامت را قبول ندارن. یعنی اگر ایمان به قیامت نداشته باشی، یار امام باشی، نخست وزیرش هم باشی، اگه دلت بر قیامت نترسد میبرندت. شما به صاحب کار خود نبکن، منم باید صاحب کار خودم بکنم. میگه ما این نقشه هامون که شیطان میپرورونیم، دشمن میپرورونیم، جعلنا، ما میگذاریم دشمن در مسیر شما، برای اینکه اگه دلت قیامتی نیست بری طرف اونا. ادامه آیه رو ببین، ولیرزوه، فوق‌العاده است این آیه ما، برای اینکه خوششون بیاد از نقشه های فتنه سبز. لیرزوه، یعنی اینا را برنامه می‌ریزیم چه راه کفر رو بپسندن، هر چندم که میگن ما دین داریم، اگه قیامت رو اصل نگیرن میپسندند. میگن این راست میگه، این دیدین تو مناظره حرفاش حسابی بود. ولی یقترفو ما هم مقترفون، کار یه سره کرد برای این که کسب کنن اون چه که کسب کنند باید کسب کنن، یعنی هر کس اون که باید بشه بشه. ذیلش اون فرمایشات علامه طباطبایی که مطالبه فرمان کمک میکنه. آج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی و او با اون قلبش این همه ظرفیت داشت تا این قرآن رو بگیرد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگار را فرج با برکتش را نمایاندی، هرچه زودتر تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. الهی مسئولینی که جانانه و مردانه برای احیای اهداف عالیه انقلاب به صحنه آمده اند رو موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.